آمدن به مسجد و دیدن قرآن. سوران خان هم گفت که بیام و قرآن رو زودتر ببرم به خانه تا دست غریب فعلا به اون نرسه.
مگه نمیگی نوشته از رضا خانه؟
خب باشه، سوران خان اینه خواسته.
پس سوران خان خودش هم تنش میخواره.
درست بگو پیر من.
و اما بشنوید گفتگوی من با مهدی نمینی مقدم، تهیه کننده نمایش نگاهدار نگل.
سلام، از ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و بسیار صمیمی رادیو نمایش، در خدمت شما هستم.
در خصوص این نمایش که حالا شما تهیهش رو بر عهده دارین یه توضیح برامون می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. نگاه داره نگل یک نمایش 5 قسمتی بود، نویسندش خانم زینب آرمند بودن و اینکه ماجرای قرآن هزار سال است که توی اون روستا توی کردستان پیدا شده و قصه زمانش در واقع 1304 شمسیه که در واقع شخص اول مملکت یک نفر رو میفرسته به اونجا که قرآن رو برداره بیاره تهران، و اینکه حالا قرار بوده از تهران به جای دیگری بفرستند نمیدونم، اما قصه از اینجا شروع میشه که این آدم پا میشه میاد به روستای نگل و بعد اونجا با آدم ها و شخصیت های برخورد میکنه که در انتها ترجیح میده که در واقع قرآن رو نبره و قرآن همونجا توی نگل بمونه. کارو آقای محمد پورحسن عزیز از همکاران خوب ما کارگردانی کردن، آقای گنجی، خانم صادقی، شمسی صادقی، آقای امیر فرهانی، آقای مهداد عشقیان، خانم شیرین سپهراد از بازیگران خوب این مجموعه بودن، بچه های دیگه هم هستن که الان در حضور ذهن ندارم، و اینکه فضا کلن فضای کوهستان و روستا و اینجور چیز هست. منم تلاش کردم توی تهیه یه کار قابل قبول ارائه بدم، حالا دیگه چقدر قوت داره چقدر ضعف و نمیدونم واقعا، اینو باید دیگران بگن.
اختیار دارین. حالا با توجه به اینکه ما نمایشایی که شما تهیه کردین و شنیدیم همیشه از نمایشای خوب شبکه رادیوی نمایش بوده، حالا چون شما خودتون دستی بر آتش بازی هم دارین از لحاظ حالا متن و از لحاظ اجرای دوستانی که این نمایش رو اجرا کردن هم حالا نظرتون رو میگین؟
به نظرم انتخابای خوبی بود، یعنی آقای پورحسن انتخابی بسیار دقیقی داشتن. شاید اگر من هم به عنوان کارگردان اینو کارگردانی میکردم سراغ همین دوستان میرفتم، و اینکه توی ایجاد فضاها، یعنی فضای بازی و فضای کلی یک صحنه، آقای پورحسن خیلی موفق بودن و خدا رو شکر خیلی خوب کار کردن.
انشاءالله حتما همینطوره. ما از همینجا از همه شنوندگان عزیز شبکه رادیوی نمایش دعوت میکنیم که این هفته، یعنی از فردا، نمایش رادیویی نگاهدار نگل رو از این شبکه رادیویی بشنوند. حتما از نمایش های خوب این مجموعه خواهد بود. از همینجا هم برای آقای پورحسن آرزوی سلامتی و بهبودی کامل میکنیم که مشکلی براشون پیش اومده بود.
متاسفانه همکار ما جناب آقای پورحسن عزیز همون روزی که راهی منزل شدن بعد از ضبط ظاهرا دچار عارضه سکته مغزی شدن، و بعد اینکه خدا رو شکر که خیلی زود به بیمارستان منتقل شدن و بعد استراحت و درمان به خونه منتقل شدن و الان امیدوارم حالشون خوب باشه.
حالا خبر دارین ازشون شما؟
تا 2-3 روز پیش میدونم که بهتر شده بودن، الحمدلله خدا رو شکر خوب شده بودن، امیدوارم که زودتر بهبودی کامل حاصل بشه و برگردن اداره ما زیارتشون کنه.
انشاءالله. ممنون از شما جناب نمینی مقدم که وقت گذاشتین. تشکر. خدا نگهت.
قربون شما. خواهش.
ای مردم جماعت، این دوست بین ما دوست کسی نیست جز این غریبه.
چی میگی آقا؟ من مامور قانونم، نامه دارم، امضا دارم، چه نیازی به دزدی وقتی نامه دارم و امضا؟
بگیرینش، هر جا که گفتم ببرید زندانیش کنید.
چی کار میکنید؟
تکلیف
برم کنید سوران،
ببرید.
خدا را خوش نمیاد با مهمان این کارا را میکنید. برم کنید ببینم. اگه خود شما نگفتی دستور دادی کسی قرآنو ببره، از کجا معلوم کار خودت نباشه؟
من داری اتهام میزنی؟
این کار عاقبت خوشی نداره.
لاش کنید جوان من.
برم کنید
ببرینش خانه من، انقدر زندانی میمانه تا قرآن پیدا بشه. تو هم اینقدر سنگ غلیبه ها رو به سینه نزن برزان، ببینم نکنه قرار دمادت بشه.
جواب این حرفت را بعدن بهت میدم، بگذار به وقتش.
بعد صحبت‌های خانم زینب آرمند، نویسنده نمایش رادیویی نگاهدار نگه.
سلام، من زینب آرمند هستم، نویسنده مرکز هنرهای نمایشی و رادیو نمایش. خیلی خوشحالم که من رو به برنامه‌تون دعوت کردید و در خدمتتون هستم. کار این هفته من نامش نگاهدار نگل هست و وجه تسمیه این نام باوریه که در خود نمایش چندبار به اون اشاره میشه. در حقیقت ماجرای اصلی این متن درباره قرآنیه که قدمتی 1000 ساله داره و باعث به وجود آمدن روستای نگل شده که نگل هم همونطور که میدونید از روستاهای شهرستان سنندج هست. اگر بخوام در مورد این باوری که وجود داره بیشتر توضیح بدم، باید خدمتتون بگم که هزاران سال پیش چوپانی موقع کندن یک گل در همون جایی که ما امروز بهش نگل میگیم، در واقع یک گل زیبا رو میبینه که اونقدر شیفته اون گل میشه، تصمیم میگیره با ریشه اون رو در بیاره و از ریشه اون گل به یک صندوق میرسه که داخل اون صندوق در واقع این قرآن پیدا میشه. از اون تاریخ به بعد مردم از اطراف به اونجا میان و برای حفظ اون قرآن یک مسجد در اون مکان بنا میکنن و از آبادی‌های اطراف برای زندگی هم به این مکان میان و خانه‌های زیادی رو بنا میکنن که نام اون روستا رو هم نوگل میگذارن که یعنی گل تازه، اما به مرور زمان تبدیل به نگل میشه. این یک باور قدیمیه که من سالها پیش در حین یک کاری بهش رسیده بودم و در حد یک جمله جایی در دفترم رو ثبت کرده بودم، اما هرگز موفق نشده بودم بیشتر در مورد اون تحقیق کنم، تا اینکه امسال به هر حال این موقعیت دست پیدا کرد که بتونم این کار رو بنویسم. داستانی که در حقیقت در این متن وجود داره برمیگرده به اوایل همین قرن، در واقع در دوره پهلوی اول. در این دوره به دستور شخص رضا شاه قرار بر این میشه که مأموری از تهران به نگل بره و قرآن رو به موزه تهران در واقع منتقل بکنه، ولی با مخالفت مردم نگل روبرو میشه. این ماجرای کلیت تاریخی داره که من برای نگارش نگاهدار نگل اون رو دستخوش تغییراتی قرار دادم و کاراکترهایی خلق کردم که در حقیقت میان عشق، تاریخ و یک آینده مبهم دارن دست و پا میزنن و پیش زمینه همه این اتفاقات همون قرآن نگل هم هست. اما ترجیح میدم که بیشتر از این در مورد اصل داستان صحبت نکنم تا اگر شنوندگان عزیز قصد شنیدن کار رو داشته باشن براشون تازگی خودش رو حفظ بکنه. اگر بخوام در مورد روند شکلگیری نمایشنامه صحبت بکنم، باید عرض کنم که همطور که گفتم یک ماجرای تاریخی رو میدونستم، پیرامون اون شروع به تحقیق کردم و بخش زیادی از نگارش این متن در واقع به همین تحقیقات گذشته. از دو جهت نیازمند به تحقیق بودم، هم در مورد ماجرای قرآن نگل و چند و چون پیدایی این کتاب مقدس و باورهای بومی و محلی، و همینطور در مورد کلیت تاریخی جامعه اون روز ایران. حتی مسئله زبان کردی هم نیازمند تحقیق بود برای من و برای این مسئله حتی از شخصی که کرد زبان بود کمک گرفتم و برای نگارش کار ضرب المثل ها و اصطلاحاتی که میتونستم در دل کار برای زنده تر کردن استفاده بکنم از ایشون کمک گرفتم. اما یک سری حقایق زد و نقیزی وجود داشت برای روند تحقیقاتم که هرچه بیشتر تحقیق میکردم بیشتر با اونها آشنا میشدم و به اونها برمیخوردم. مثلا جایی شنیدم که حتی این فکر آوردن قرآن به تهران از سوی ناصرالدین شاه قاجار هم بوده و یک چنین دستوری در زمان قاجاریه هم صادر شده، اما خب چون خیلی پررنگ نبود بهش اشاره‌ای نکردم. یا مثلا در خصوص تحسن مردم در پادگان سنندج و خیلی مسائل چنینی بودش که واقعا حس میکردم که داره من رو از اون اصل ماجرا گم میکنه. به خاطر همین خب خیلی از تخیل خودم بهره گرفتم و اون کلیت ماجرا رو الهام بخش کار خودم قرار دادم و بیشتر جنبه تخیل رو به کارم اضافه کردم. و خب این روند تحقیقات اونقدر طولانی شده بود که به اضافه نوشتن نمایشنامه و رفتم به سراغ دیالوگ نویسی تقریبا چیزی در حدود شاید یک ماه و نیم زمان از من گرفت. و البته هرچه بیشتر بشه من خوشحالترم، چون حس میکنم کار قوی تری رو میتونم ارائه بدم. در مورد کلیت مسئله نمایشنامه نویسی برای رادیو اگر بخوام چیزی اینجا عنوان بکنم، فکر میکنم بعد از 10 سال کار بیوقفه برای این رسانه، مهمترین عواملی که میتونم خدمتون بگم این هست که نوشتن برای هر رسانه و برای هر هدفی نیازمند مطالعه بسیاره، نیازمند به یک تخیل قویه، دایره واژگان بالایی رو میطلبه، داشتن ایدئولوژی از الزامات این کاره، غافل نبودن از رخدادهای مهم روز و همینطور تاریخی، مسائل بسیار مهمی هستن که وجود داره. و خب در مورد نمایشنامه نویسی رادیو کار اونجای سخت‌تر میشه که ما فقط و فقط با دیالوگ سر و کار داریم، ما تصویر نداریم. در سینما میشه شاید دیالوگی رو که نصف صفحه زمان بهش اختصاص دادیم رو فقط با یک تصویر نشون بدیم، اما اینجا ما فقط با دیالوگ سر و کار داریم. حتی به نوعی میزانسن ها رو هم خود نویسنده در رادیو باید طراحی بکنه. در واقع سخت در شدن کار اینجا بیشتر به چشم میاد. حالا با توجه به اینکه نگارش درباره هر کاراکتر، حالا با هر پیشینه، جایگاه اجتماعی، شغل و شخصیت، در واقع مطالعه و شناخت نسبی رو میطلبه، از علوم مختلف، فرض کنید جامعه شناسی، روان شناسی، شخصیت شناسی، من خودم به شخص بعد از گذشت این 10 سال دقیقا به همین دلیلی که عرض کردم، مطالعات خیلی زیاد منظورم هست، باید بگم حس میکنم که هنوز در سطح پله اول هستم. و جمله معروفی هست که میگه نوشتن عرق ریزان روحه، و به نظر من فقط یک نویسنده میدونه که این عرق ریزان روح در چقدر مسئله سختیه، این نوشتن چقدر طاقت فرساست. و مجموع این مسائلی که عرض کردم در حقیقت سبک من رو می سازه. اعتقاد دارم برای هر متنی که می نویسم عمیقا باید مطالعه داشته باشم، و البته که مجموع مطالعات و دیده ها و شنیده ها همه تاثیرگذار هستن. اما تحقیق بخش مهمی از کار من رو تشکیل میده و علاقه بسیار زیادی به مسائل تاریخ معاصر دارم، چون به تو جایی که میشه در واقع روی این مسائل کار کرد. اما حتی اگه در مورد پدیده یا کاراکتری که مثلا خیلی پیش پا افتاده و معمولی هست، در همین سال جاری هم اتفاق افتاده، در مورد اون هم دارم می‌نویسم، باز از تحقیق غافل نمیشم. من اصولا بیشتر به کارهای تراژدی، در واقع به ژانر تراژدی علاقه‌مندم و کمدی رو بیش از اندازه سخت میدونم برای نوشتن. البته فقط به این سبب نیست، به خاطر سختی و آسونی کار نیست که کمتر کمدی می نویسم، ولی علاقه شخصی من بیشتر به تراژدی هست. و خب بله، از بقای تاریخی هم که غافل نمیشم، چون خیلی دوست دارم در مورد اون کارها بنویسم. و یک مسئله که خیلی در مورد کارهام اهمیت داره برای خودم این هست که مسئله امید و امید بخشی به مخاطب خیلی ارزش قائلم و این مسئله برای من جایگاه ویژه‌ای داره. مخاطب باید جایی به این امید در حقیقت دسترسی پیدا بکنه در دل کارها، و سیاه نمایی و سیاه انگاری در واقع خیلی سعی میکنم دوری بکنم. نکته که خیلی برام مهمه خدمتون عرض بکنم اینه که اگه قرار بشه در مورد از بین در واقع کارهایی که امسال نوشتم یک کدوم رو انتخاب بکنم، حتما همین کار نگهدار نگل خواهد بود. این کار رو بی‌نهایت دوست دارم، چون اینجا در واقع مسئله میراث فرهنگیه و میراث فرهنگی و دانستن پیشینه تاریخی برای هر شخص در واقع میتونه مهمترین عاملی باشه که ما به هویت ملیمون افتخار بکنیم. دانستن پیشینه های تاریخی بسیار جایگاه ویژه‌ای داره که فکر میکنم شاید کمتر بهش بها داده میشه و من حداقل خیلی مشتاقم که بیشتر برم به سمتش. در مورد این کار فکر میکنم عرض دیگه‌ای ندارم، سعی کردم کوتاه بگم. خیلی متشکرم ممنونم که در این برنامه با من گفتگو کردید. بسیار سپاسگزارم و برای همه عزیزان، همه هموطنان عزیزم آرزوی سلامتی دارم. به قول خواجه حافظ شیرازی، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. خدا نگهدار.
اما نمایش بعدی، نمایش آماده باش، که این هفته از شبکه رادیوی نمایش پخش خواهد شد.
دایی، دایی همون تو پشت پنجره وایسا.
برای چی؟
مگه نمی‌بینی لباس مردان کبوتی ما تارم رو پرت کردم دور پاهات دیگه نمیتونی تکون بخوری؟
باشه تکون نمیخورم.
آیا دایی رو اذیت نکن.
اذیت نکردم که، با فقط تارم رو پرت کردم.
علیرضا چقدر وامیسی پشت پنجره، بیا بشین.
دایی تکون نخوری همونجا وایسا.
آجا میبینی که تو تارای 90 گیر کردم. لاله
جانم،
داستان اون دوستت چیه؟
کدوم؟
همون که داداشش توی هیئت مدیره مجتمعه. من هر وقت اومدم پشت پنجره دیدم داره توی محوطه با ما میره.
آه تو فرزانه رو میگی. فرزانه بعد از کرونا دیگه شرکت نرفته، دورکاری میکنه، اضافه وزن پیدا کرده. دکتر بهش گفته باید وزن تو بیاری پایین، وگرنه مجبور میشی زانو تو عمل کنی.
اینجوری که این به خودش سختی میده، عمل کنه براش راحت تره.
آره به نظر منم یه رژیم سخت میگرفت مشکلش حل میشد.
لاله رژیم سخت به درد نمیخوره، دوباره وزن برمیگرده سر جای اولش.
میبینی بچهای من چه نظراتی میدن آقا فرهاد. تو این کرونا اینقدر زندگیشون بی‌تحرک بوده، خودشون هم اضافه وزن پیدا کردن ولی حواسشون نیست.
آره این وسط فقط من و شما باید کم کم یه فکری برای فرو رفتگی مبلامون بکنیم.
جدی میگی فرهاد؟
نه بابا یکم اغراق کردم.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه آن سوی نمایش. من الان در خدمت خانم اشرف نژاد هستم، تهیه کننده نمایش آماده باش. خانم اشرف نژاد سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خصوص این نمایش توضیح برای شنونده ما می‌فرمایید؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی. نمایش آماده باش در 18 قسمت آماده شده به نویسندگی خانم معصومه سلیمی نسب و کارگردانش هم جناب آقای حمید منوچهری هستن که موضوعش در واقع یه موضوع کاملا اجتماعی است. در یه ربع آماده میشه، هر قسمت داستانهای جدا داره و در واقع یک اشاره هم به وضعیت کرونایی و برخوردی که یه خانواده در وضعیتی که مجبورن در خانه بمونن و در این حال کارهایی هم انجام بدن که زندگی روزمرهشون بگذره و همچنین به هر حال وضعیت کرونایی هم توی این نمایشا در نظر گرفته، سعی شده که با یه طنز خیلی شیرین و نمکینی در واقع این زندگی رو به نمایش بگذاره که امیدوارم مخاطبین عزیز از این نمایشا خوششون بیاد.
انشاءالله همینطوره. پس موضوع این نمایش موضوع اجتماعی هست تقریبا میشه گفت؟
تقریبا خانوادگی و تم اجتماعی داره. بله.
خب شما جزء تهیه کننده های خوب شبکه رادیو نمایش هستین. این موضوعاتی که حالا بیشتر اجتماعی هست و یه تنظر تهیهش چه فرقی میکنه مثلا با یک نمایشی که موضوعش جنگیه، موضوعش نمیدونم میتونه ورزشی باشه، برای شما چه تفاوتی اینا دارن؟
ببینی خب آب به عنوان یه تهیه کننده یا هر کسی که فعالیت هنری میکنه، فکر میکنم هر کار هنری در واقع براش ویژگی خاصی داره. یعنی اینطور نیستش که بیاد بگه حالا این نمایش راحت تره، کمتر وقت بگذاره، کمتر انرژی بذاره. به هر حال اون فضایی که باید برای معنوس بودن با مخاطب ایجاد بشه، تلاشش تقریبا همه در یه اندازه هست. اما خب فکر میکنم که در جاهایی که ما باش معنوستر هستیم، طبیعتاً افکت گذاری و فضا سازی و اینها با فضایی که مثلا من باید یه فضای جنگی رو آماده بکنم، طبیعتاً خیلی تفاوتش قابل فهمه و قابل درکه. چرا که اون شرایط جنگی رو فقط افرادی که تو اون شرایط بودن میتونن، مثلا خود نویسنده هم اگر که در فضای جنگی بوده میتونه دقیقا بنویسه که چه احساسی در اون فضا داشته. ما تلاشمون رو میکنیم که با اون فضا سازی خودمون رو نزدیک بکنیم به اون، با دیدن فیلم های مختلفی که وجود داره و در ذهنمون در واقع تداعی میشه افکت های اونها، با خاطرات بسیار زیادی که از رزمنده ها، کتاب های صوتی خیلی زیادی که من مثلا بیشتر عملیات رو تقریبا مطالعه کردم، یه فضای ذهنی برای من ایجاد میکنه که من این فضای ذهنی رو در اون نمایش مثلا با موضوع دفاع مقدس پیاده بکنم. ولی در موضوعات خانوادگی طبیعتا معنوستر هستم، این یه امر خب خیلی طبیعیه، ولی از نظر زمان کار و میزان کار از نظر من فرقی نمیکنه.
خودتون کدومو بیشتر میپسندین که تهیه کنین؟
من نمایشی که خوب نوشته شده باشه میپسندم.
یعنی بیشتر متن و محتوا براتون مهمه تا
افکت؟ برای من قلم نویسنده برای من خیلی مهمه. یعنی یک جوری بنویسه که آدم مثل این اونی که شما مثلا میخوای یه رمانی رو بخونی، نمیتونی بگی من فقط میرم دنبال رمان هایی که مثلا فقط موضوع خانوادگی داره. ممکنه یه موضوعی باشه، مثلا یک رمانی موضوع کاملا جنگی داشته باشه. خیلی نمایش هایی بوده که من خوندم موضوع کاملا جنگی بوده، بسیار زیبا و لطیف نوشته شده. خیلی فیلم هایی رو دیدم که موضوع جنگی بوده ولی تأثیرش مثلا از یه نمایش رومانتیک هم روی آدم خیلی بیشتر بوده. اینه که قلم نویسنده به نظر من حرف اول رو میزنه.
کلاً همیشه تو چه تو رادیو، چه تو سینما، چه تو تلویزیون، اون متن و اون قلم میتونه کار رو تحت تاثیر قرار بده. ما شاهد بودیم که مثلا یه متن ضعیف با یه اجرای خوب اونقدرها نتونسته رو بیاد، ولی متن قوی حتی اگه اجراش هم بد باشه میتونه باز اون محتوا رو نشون بده، هر چند که مکمل هم دیگه هستن.
البته مثلا یه متنی که خوبه وقتی روش بد کار میشه در واقع به متن ظلم میشه، ولی وقتی متن ضعیف باشه بقیه عوامل خوب باشن، بقیه عوامل دارن تلاش تقریبا شاید تا یه حدی بیهوده ای هم انجام بدن که یه متن ضعیف رو ببرن بالا، ممکنه حالا مورد توجه قرار بگیره ولی تلاش بسیار زیادی باید باشه. خب کارها باید همپا باشه، مثلا نویسندهی بسیار خوب، کارگردانی بسیار خوب، بازیگری بسیار خوب، تهیه کنندگی خیلی خوب میخواد که برجسته خودش رو نشون بده. ولی گاهی اوقات هم بله اینا همدیگر رو تقریبا نقایص همدیگر رو میتونن تا یه حدی هم پوشانی کنن.
یه جورایی میتونیم بگیم که نمایش رادیو مثل یه پازله که هر تکش باید جای خودش باشه بله. که بتونه اون تصویر رو قشنگ برای بله. مخاطب بسازه.
اگر که بخوایم حساب بکنیم، ببینید نمایش هنر هست ولی به نظر من عین ریاضیات دقیقه، مثل موسیقی دقیقه، هر نوتش و سر جای خودش قرار بگیره تا احساس طرف رو در واقع متوجه خودش بکنه.
درسته. حالا در خصوص همین نمایشی که الان دارین تهیه میکنین آماده باش، نظرتون درباره متنش چیه؟
ببینید تو این شرایط مثلا یک نویسنده رادیویی سالها باید کار بکنه تا بشه نویسنده رادیویی. یعنی ممکنه یه نفر خیلی نویسنده خوبی باشه، ولی تا بیاد الان مثلا مدیوم رادیو رو بشناسه و ببینه که برای شنیدن داره مینویسه خیلی زمان میبره. خب و از این نظر من میتونم بگم بچه‌هایی که میان برای رادیو مینویسن واقعا تلاش خیلی زیادی میکنن و قابل تحسینن. و اونهایی که به موضوعات طنز و نمایشی و موضوعات و مشکلات روز میپردازن باز دید تیزتر و هوشمندانه تری نسبت به بقیه دارن. یکی از مسائل مثبت متن همینه، با هوشمندی به جامعه اطراف خودش سعی کرده نگاه بکنه و برای جلب توجه نظر مخاطب طنز رو هم در کنار یه زندگی معمولی سعی کرده که زیباتر و شنیدنی ترش بکنه. ولی نمیتونم بگم که مثلا از این بهتر نمیشه. فکر میکنم که قلم ها میتونن خیلی خیلی بهتر از این هم باشن، از حد متوسط خودشون رو بکشن بالا، همیشه تلاش بکنن و مخاطب خودشون رو دست کم نگیرن. مخاطب نمایش مخاطب خاصه و باید همه افرادی که اونجا برای نمایش تلاش میکنن همه تلاش 100% بذارن تا مخاطب خودشون رو در واقع فقط با المان شنیدن نگه دارن.
درست. حالا من دیدم با حالا بعضی از مخاطبان که صحبت میکردیم، اونا فکر میکنن که یک نفر مثلا برای نویسندگی باید از رادیو شروع کنه، بعد بره تلویزیون، بعد بره سینما. من فکر میکنم برعکسه، نوشتن رادیویی به مراتب سخت‌تر از نوشتن تلویزیونی یا نوشتن نمایش صحنه‌ای هست، چون مخاطب هیچ المان تصویری نداره، فقط باید با شنیدن انجام بشه. و فکر میکنم نویسندگی رادیو یکی از سخت‌ترین کارهای رسانه هست. درسته؟
اون چیزی که در هر نوشته مهمه اول از همه اون تفکریه که وجود داره، یعنی تفکر که تفکر درستی باشه و فرد طوری این صحنه ها رو کنار همدیگه بذاره که جذابیت خاص خودش رو داشته باشه، اون وقت برای این که برای رادیو بتونه بنویسه تازه باید بیاد چیز دیگر یاد بگیره. یعنی اون مایه اصلی نویسندگی که در همه اینها جریان داره، فرقی نمیکنه شما برای کجا بخواید بنویسین، چه بخواید برای رادیو تلویزیون یا برای اصلا چاپ کتاب بنویسین، فکر شما فکر خالصی در اون قضیه روشن و قابل فهم باشه و هنرمندانه باشه، تیز هوشانه باشه. خب ولی وقتی میای برای مدیوم رادیو میخوای بنویسی، یه فن دیگری رو هم باید به اون اضافه بکنی، یعنی باید بنویسی چه شده ببندی و فکر کنی که اینو داری گوش میدی، حالا چه چیزهایی نیاز هست برای این نوشته که اون رو تکمیل بکنه، برای شنیدن قابل درکش بکنه. این از این نظر بله شاید یه مقداری سخت‌تر بکنه کار رو برای نویسنده.
بله دقیقاً فرمایید، شما درست توضیحات کامل و جامع میدین. ممنونم. و به عنوان سوال آخر که زیاد خستتون هم نکنم، تجربه کار با آقای منوچهری، استاد حمید منوچهری چطوره؟
ببینین یه افرادی هستن آدم واقعا با به خاطر کار کردن با اونها لذت خیلی زیادی میبره و افتخار خیلی بالایی برای آدم داره و چیزهای خیلی زیادی آدم از این افراد یاد میگیره و فکر میکنم که امیدوارم که زندگی ما هم مثلا برای دیگران اینطور باشه، ولی حالا فکر نمیکنم، حالا فقط امیدوار هستم، چون اینها آدمایی هستن خیلی خالصانه کار کردن و هنوز که هنوزه واقعا عاشقانه میان سر کار، این عشقی که مثلا به کار دارن و تعهد بسیار بالایی دارن. من که خیلی چیزها یاد میگیرم و خیلی در کنار ایشون احساس رضایت دارم برای کار خودم و امیدوارم که خداوند سلامتی بهشون بده و سالها ما در کنار هم اینجا در رادیو در خدمت رادیو باشیم. ما همه داریم در واقع برای مخاطبینمون کار میکنیم و ایشون بسیار بسیار برای اینجور کارها ارزش قائله.
بله واقعا انسان دوست داشتنی هم هستن. بله. و حالا من اجازه ازشون گرفتم و همچنین از شما اومدم سر ظرف یه حالا چند دقیقه ایستادم اونجا، واقعا حواسشون از متن حتی یک کلمه هم پرت نمیشد، نکات جزئی و تذکر میدادن به بازیگران و واقعا لذت بخش. فکر میکنم همکاری با ایشون درسته.
بله حتما.
سلامت باشین. ممنون از شما که وقت گذاشتین. تشکر از لطفتون. ان شاءالله که سالم و سلامت باشین.
متشکرم.
همچنین خدا
نگهدار.
بادمجون سلطانه. اصلا یه وقتای کیسه کیسه بادمجون پخش شده بین مردم از بس که مفیده.
خیلی خوب، پس پاشو گرم کن که هممون با هم شام بخوریم.
آره شامو بخوریم. منم دیگه آمادم که از همین امشب ورزشو شروع کنیم.
دایی میخوای سیکس پکس در بیاری؟
نه دایی جون، من فعلا میخوام در حدی بشم که از باید مجبور نباشم به دیگران بگم بد نشستم. بادمجونو اشخاص.
پشت صحنه نمایش‌های رادیویی در آن سوی نمایش. آن سوی نمایش، پنجره‌ای رو به ذهن شما مخاطبین نمایش‌های رادیویی.